ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سال روز ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض می کنیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. در برنامه این هفته ایران در آینه هفته با موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت، از جمله نگاهی داریم به تاکید رهبر معظم انقلاب بر گسترش روابط ایران و ترکمنستان، همچنین در ارتباط با عصبانیت دشمنان از پیروزی دیپلماتیک ایران در سازمان ملل متحد هم صحبت خواهیم کرد و همینطور نگاهی داریم به توسعه همکاری ایران با کشورهای عضو بریکس. با ما همراه باشید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه گذشته در دیدار هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان و هیئت همراه روابط ایران و عمان را روابط دیرینه و ریشه دار و خوب خواندند و گفتند گسترش روابط دو کشور در همه زمینه‌ها به نفع هر دو طرف است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با موضوع خطر حضور رژیم صهیونیستی در منطقه نیز اشاره کردند و افزودند سیاست رژیم صهیونیستی و پشتیبانان آن ایجاد اختلاف و نبود آرامش در منطقه است. بنابراین همه کشورهای منطقه باید به این موضوع توجه داشته باشند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اظهارات سلطان عمان مبنی بر تمایل مصر برای اثرگیری روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند از این موضع استقبال می‌کنیم و مشکلی در این زمینه نداریم. ایشان در پایان اظهار امیدواری کردند با گسترش ارتباطات دولت‌ها امت اسلامی شوکت و عظمت خود را باز یابد و در کنار هم قرار گرفتن ظرفیت‌ها و امکانات کشورهای اسلامی به نفع همه ملت‌ها، کشورها و دولت‌های اسلامی باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان، ایران و ترکمنستان را خویشاوند و دارای اشتراکات فرهنگی بسیار خواندند و تاکید کردند این اشتراکات فرهنگی زمینه مهمی برای گسترش بیش از پیش روابط در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه‌های انرژی و راه است. حضرت آیت الله خامنه ای عصر چهارشنبه گذشته در دیدار قربان قلی بردی محمدوف رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان با تقدیر از توجه ویژه وی به مسائل فرهنگی و دینی و اهتمام برای گسترش مراکز فرهنگی و مساجد خاطر نشان کردند در زمینه مسائل تجاری ظرفیت های بیشتری برای گسترش همکاری ها به خصوص در بخش راه و حوزه های مربوط به آب، برق و گاز وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری در این بخش هاست. جمهوری اسلامی ایران به عنوان نایب رئیس 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین به عنوان گزارشگر کمیته خلع سلاح و عدم اشاعه مجمع عمومی و عضو هیئت رئیسه این کمیته برگزیده شد. این دو انتصاب را باید دو پیروزی دیگر در عرصه دیپلماسی برای جمهوری اسلامی ایران دانست. چرا که طی هفته‌های گذشته آمریکا و حامیانش تلاش گسترده‌ای در محافل دیپلماتیک برای جلوگیری از تصدی ایران در این دو سمت انجام داده بودند. به همین دلیل نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از شکست تلاش‌های خود و انتخاب ایران به عنوان نایب رئیس 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نتوانستند خشم و ناراحتی خود را پنهان کنند و ضمن تکرار اتهامات واهی علیه برنامه موشکی و هسته‌ای ایران و این انتخاب اعتراض کردند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران برغم همه فشارها و سنگ‌اندازی‌های آمریکا و متحدانش اخیراً موفقیت دیگر نیز به دست آورد و علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در ژنو به عنوان رئیس 19مین اجلاس مجمع عمومی شورای حقوق بشر در سال 2023 انتخاب شد. واضح است که آمریکا و حامیانش در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در چند سال اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای به انزوا کشاندن ایران در عرصه بین‌المللی انجام دادند. از جمله این اقدامات علاوه بر تحریم‌های اقتصادی، تلاش برای کاهش تأثیرگذاری ایران در نهادهای مانند سازمان ملل متحد و مؤسسات مالی بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران اما به عنوان قدرت مؤثر و بازیگر مسئول در منطقه و جهان توانسته است در پرتو حفظ اصول ثابت خود و همچنین متوازن سازی سیاست خارجی در دولت 13 که به دنبال نفی غربگرایی محض در روابط خارجی است با موفقیت‌های دیپلماتیک هم در نهادهای بین‌المللی و هم در توسعه روابط با کشورهای آسیایی و همسایه دست یابد. بر همین اساس انتصاب ایران به عنوان یکی از 5 نایب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین منصوب شدن کاندیدای جمهوری اسلامی ایران به عنوان گزارشگر کمیته خلع سلاح و عدم اشاعه مجمع عمومی همگویای شکست آمریکا و حامیانش در یک جنگ دیپلماتیک با ایران در نهادهای بین المللی و هم جلوه‌ای از دستاوردها و موفقیت دیپلماسی دولت جمهوری اسلامی ایران در این نهادها است. جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست هیئت دولت ایران با اشاره به مذاکراتی به منظور احیای قرارداد واردات و تجارت گاز اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران دومین ذخایر گازی دنیا است ولی درصد تجارت گازی کمتر از 2% دارد. اوجی درباره قرارداد نفتی با عمان هم گفت:
ما مذاکرات داشتیم که قرارداد قبلیمون رو احیا کنیم، قرارداد واردات گاز و تجارت گاز. خب مستظر جمهوری اسلامی با سازندگی ذخایر دوم دنیا متأسفانه درصد تجارت گازمون کمتر از 2% ان شاء الله با مذاکرات و تفاهم‌نامه‌ها و عقد قراردادی جدیدی که قابل داشت ان شاء الله درصد افزایش بده.
خدا موفق. در مورد قراردادهای نفتی با عمان هم توضیح می‌فرمایید که
نفتی هم خوشبختانه با عمان شاید بیش از 20 سال بودی بحث و مذاکره می‌شد در رابطه با میدان هنگام که یه میدان مشترک با کشور دوست و برادر عمان هست. توافق کردیم که به صورت یک پارچه در یک کمیته مشترک تقریباً تخصصی انشاءالله این میدان رو هم اکتشاف هم مطالعه و هم توسعه‌اش رو هر دو طرف هم بنده هم وزیر محترم نفت عمان که انشاءالله به صورت مشترک بین ایران و عمان این میدان توسعه.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست مشترک وزرای امور خارجه کشورهای عضو بریکس و دوستان بریکس و کیپ تاون در آفریقای جنوبی سفر کرده است، روابط سیاسی و اقتصادی دو جانبه تهران با کشورهای عضو بریکس را در سطح بسیار خوبی دانست و افزود تجارت ایران و کشورهای عضو بریکس به بیش از 30 میلیارد دلار رسیده است. وای با بیان این که ایران به زودی روابط خود با سه کشور عضو بریکس یعنی روسیه، چین و هند را در قالب سازمان همکاری شانگهای توسعه خواهد داد تصریح کرد، گروه بریکس به دلیل توان خود و به جهت تلاش برای رفع برخی کاستی ها در نظام بین الملل و تقویت چند جانبه گرایی جایگاه مهمی در عرصه مبادلات جهانی کسب کرده است. امیر عبداللهیان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در کنار دیگر کشورهای همسو و علاقمند می تواند شریک مطمئن برای بریکس در آینده باشد گفت، ایران با تجربه بالای حضور فعال در نهادها و ابتکارات بین المللی، برخورداری از ذخایر کامل انرژی، شبکه‌های حمل و نقل و ترانزیت کوتاه و ارزان، نیروی انسانی آموزش دیده و دستاوردهای علمی چشمگیر و بالاتر از همه اراده قوی برای مشارکت در ایجاد نظمی عادلانه در جهان می تواند شریک مهمی برای بریکس باشد. ابوالفضل میادیان کارشناس اقتصاد بین الملل نگاهی دارد به این موضوع.
آمریکا تقریبا بعد از جنگ جهانی دوم به خاطر مزیت‌های نظامی و اقتصادی که داشت اومد اقتصاد جهان رو به نوعی به عنوان یک ابزار توسعه امپریالیسم خودش به دست گرفت. کشورهای قدرتمندی که یعنی تازه در حال ظهور از لحاظ اقتصادی آمریکا رو به عنوان یک تهدیدی برای خودشون می‌دیدن، چون می‌دیدن خیلی از کشورهایی که به نوعی سعی می‌کنن به استقلالی در برابر آمریکا برسن به وسیله تحریم و روش‌های مختلف با قدرت آمریکا روبرو میشن. این کشورها برای اینکه بتونن موضع خودشون رو حفظ بکنن و به توسعه پایدار خودشون ادامه بدن، ابتدا سعی کردن در قالب پیمان شانگهای از لحاظ جغرافیایی با فاصله زیاد از آمریکا یک گروهی اقتصادی رو شکل بدن که به موفقیت‌های اولیه‌ای رسیدن. بعد رفتن برای توسعه و تکمیل این گروه اقتصادی که شکل دادن به دنبال توسعه مواضع خودشون به سمت قدرت‌های جهانی که به نوعی غرب جهان مثل آفریقای جنوبی و برزیل رو هم به خودشون در قالب کشورهای عضو بریکس اضافه بکنن. ایران در این وسط به عنوان یک کشوری که در مرکز ثقل جهانی قرار گرفته و شمال جنوب و شرق غرب و جهان به هم متصل میکنه، به نوعی میتونه منافع خیلی زیادی رو واسه کشورهای عضو بریکس به دنبال بیاره. ببینید کشورهای عضو بریکس به نوعی نیاز به حمل و نقل و تبادل کالا رو دارن. ایران کشوریه که شرق و غرب و شمال جنوب به هم دیگه وصل کرده. اگه ایران رو نداشته باشن باید چندین کشور با فرهنگ و منافع متضاد سیاسی و اجتماعی رو به هم دیگه متصل کنن. در حالی که اگر بتونن با ایران به توافق برسن این کار خیلی سریع‌تر انجام میشه. در برابرش کشورهای عضو بریکس یکی از نقاط ضعفی که دارن هیچ کدوم از لحاظ انرژی به نوعی داره انرژی های زیادی نیستن، در حالی که ایران میتونه انرژی خیلی فراوانی هم واسه اینها فراهم بکنه. از این طریق از این جهت ایران برای اونها مزیت های زیادی داره.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهی شما عزیزان بسیار سپاس و خدا نگهدار.